داشته باشیم. خب چی کارو کمایی؟ البته بستگی داره به علاقه خودتان، بستگی داره به استعدادتان. یه چیزی رو من براتون بگویم قنده خاله، هر کاری که بر ما و دیگران مفید باشه خوب است، چون در جامعه ما به همه کار و کمایی ها نیاز است. میگم موافق هستین که یک نمایش بشنوین که خودتان با یک کار و کمایی جدید آشنا شوین؟ خب پس بخش بعدی را با دقت گوش کنی.
جنگل سرسبز زیباست. خوب است همینجا یک جای برای ماندن پیدا کنم و این همینجا ساکن شم، بمانم همینجا. ولی من جنگل رو که خوب یاد ندارم. کاش کدام یک از این حیوانات می دیدم که همراهش گپ می زدم، پرس و پال می کردم و ازش پرسان می کردم که کجا.
سلام آقای خرس.
سلام ساقی جان.
بگم آقای خرس، من خود تال خودتان به این جنگل ندیده بودم. مسافر هستیم؟ حتما برای سیل و ساتیری آمدین.
ساقی جان خودت حق داری که مرا نشناسی و ندیده باشی. البته من مسافر نیستم، یعنی هستم ولی نه که برای سیل و ساتیری آمده باشم. آمدون که باشنده جنگل شوم. جنگل تو خیلی مقبول و زیباست.
آر خیلی خوش آمدین آقای خرس.
میگم یک گپی زاقی جان.
بگو.
خودت میتونی به من کمک کنی؟
کمک؟
بله، یعنی من راهنمایی کن. برها توی جنگل کل جاش یاد داری. شکر خدا خودت پرنده هستی، پر داری، همه جا بپری.
راستش خوب بله، من تمام جای جنگل یاد دارم.
میگم من پشت یک جای میگردم که اونجا با عنوان خانه ازش استفاده کنم. خودت جای رو بلدی؟
راستش بله، البته درست است، من اینجا رو کلش یاد دارم. بله بله.
یعنی خودت جای رو سراغ داری؟
چی بگویم، خودتان نام خدا خوبه با تو یک زرگه کلان هستید.
یک زرگه که خیلی کلان هستید.
کلان هستید دیگه، چی بگویم، ما یک جای کلانتر هم احتیاج داریم.
بله بله.
اگه پرنده می بودین خب من یک چند تا لانه خالی سراغ داشتم، اما خب چی بگویم. آها یادم آمد آقای خرس.
چی؟
یک چیز خیلی خوب یادم آمد.
چی برم بگو.
بفابی آقای خرس، اون طرف جنگل یک غار کلان است.
غار کلان؟
آها، دو سال قبل با آقای قهوه‌ای اونجا زندگی میکرد که خانواده خود، ولی اونا کوچ کردن و حالا فکر نمیکنم که اونجا کسی باشه، فکر میکنم خالیست.
مطمئن هستی خالیست؟
آقای قهوه‌ای و خانوادش خو کوچ کردن. من روز کوچکشیشان خودم بودم، ولی اینکه خالی است یا کدام ایوان دیگه اونجا رفته خبر ندارم.
میشه که راهنمایی کنی و برم همون غار ببینم، ببینم خالیش یا نه؟
البته البته، چرا نه، دنبال ما بیاید تا خودتان به او غار برسانم. بیا دیگه.
تشکر از خودین، ما آمدو، ما آمدو. به 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 به، غار خوب و کلان زاغی جان، ولی چقدر چتل و کثیف است.
غار خوب با یک پاکاری اما تو خوب جانانه احتیاج داره دیگه آقای خرس.
درست است، حق با خودت است. هم باید پاککاری شود، هم باید یک رنگ مال بیارم، اینجوری یک رنگ خوبشان بکنم.
درست گفتی. بدانین آقای قهوهی که چه زندگی میکرد، دو تا چوچی بازی گوش داشت.
خیلی کار اموناست که کل جای چتل و کثیف کردن. میگون ساقی جان،
بله،
خود دایگواناتی جنگل میشناسی، بینشان رنگ مال هم هست یا نه؟ میخواییم بعد از پاککاری همین که یک رنگ خوبش برن بکنه.
خب راستش ما به جنگل یک رنگ مال هم داریم. روبا هست، خانشم کنار یعنی رودخانه، زیاد دور نیست.
میگم خیزاقی جان، اجازه بده ما اول پاککاری کنم، بعد برم سراغ روبا که بیا اینجا رنگ کنه. نظر خودت چی هست؟
فکر میکنم شما بسیار خرسه با سلیقه باشی. حتما این خانه با یک جایی خیلی مقبول تبدیل بکنن. میفهمم، از رقمت معلوم است.
زنده باشی. میدونی محل زندگی باید پاک و سوتره باشد آقای جان.
خب درست است. بر روبا خبر میتونم که خودتان برای رنگمالی غار و کمک از اون احتیاج دارین. برم خبر خودتان.
خیلی ببینی من کار خود شروع کنم که یک کد کار دارم. خوب از کجا شروع کنم؟ اول همین پاککاری رو شروع کنم. خب روبای عزیزم، اون قسم میبینی دیوار غار خیلی چتل و کثیف شده.
بله درست از آقای خرس. خب میخواین چی رنگی باشن؟
دیگه خودتان خلیفه رنگمال هستین، من نمیفهمم، خودتان یک راهنمایی بکنین.
خب جناب خرس، رنگ یک کار سلیقه‌ای است. بعضی هم رنگ روشن خوش دارن، بعضی هم رنگ تیره تر. شما هر رنگی بگوی نامورا بارتون رنگ میکنم.
خب راستش من در این مورد فکر نکده بودم که چه رنگیش کنم.
من میرم بسایل و ابزار خودم میارم، رنگ و چتکه رنگمالی و کاردک و غلطک و دیگر چیزهای خودم.
خب
یک آلبوم هم دارم از کارهای قبلی، اونم براتون میارم. ببینین هر رنگ را که خوش کردین اونم اونو براتون میذارم. درست
این خیلی خوب است، این خیلی خوب است. رو باید خیلی من منتظر میمانم که شما آلبومتون رو بیارین.
بچشم
میگم با او جنگل دیگه ما یک فامیل داشتیم. خب همین دیوار خانه خود، همین تو تصویرها و عکسهای عسل و کندوی عسل و ماهی و چیزهای دیگره که خوش داشت رسامی کرده بود. شما
خب همون قسم که من براتون گفتم رنگ یک کار سلیقه‌ای است و خودتون هم میگین که اونا رسامی بودن.
بله بله
درست است که ما رنگ مالا و رسام از رنگ استفاده میکنیم، ولی کارمون فرق میکنم. البته یک رفیقم دارم که رسام است. بله دوست عزیزم راسوی معطر، برش بگم که او هم بیاین البته کارهای خودم بیاره، تا اگر خوش داشتین بعد از اینکه من رنگ مالیم خلاص شد بیای براتون یک چند تا رسامی مقبول بکشه تا بدلتون.
یک جهان تشکر. خیلی منتظر خودتان هستم. اون رفیقتان چی بود نامش؟
راسوی معطر.
همون هم گرفته بیاریم.
من چشم. اما خب این را براتون بگویم جناب خرس که من امروز نمیرسم. سبا وقت میاییم و کار خودش رو میکنم.
خیلی هم خوب است. خیلی هم خیلی سبا منتظر خودتان هستم.
خیلی سبا میاییم. فعلا با امان خدا.
با امان خدا.
عزیزم بخش نمایشی برنامه هم تقدیم شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه. ما آرزو میکنم که شما نازنینا در هر جایی که هستین و بخیر وقتی کلان شدین، هر کار و کمایی که انتخاب کردین در او کار موفق و سربلند باشین. نازنینا شما را تا فردا به خدای خوب و یکتا میسپارم. خوش باشین و صحتمند با مان خدا. ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و صبح خیر مجدد دارم حضور یکی شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سازمان کمک رسان اسلامی تغییر رویکرد جهانی به افغانستان با هدف متوقف کردن بحران انسانی در این کشور را ضروری خواند. افغانستان با بحران شدید اقتصادی و متعاقباً با بحران شدید انسانی روبروست و آمریکایی ها پس از 2 دهه اشغالگری و خروج بی برنامه تحریم های سنگین علیه این کشور اعمال کرده اند. تاکنون بسیاری از شخصیت های جهانی و سازمان های بشردوست بین المللی در مورد فقر، گرسنگی و خطر مرگ میلیون ها تن از مردم افغانستان هشدار دادند. سازمان کمک رسان اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست. سازمان کمک رسان اسلامی دیروز با ابراز نگرانی در مورد شرایط بحرانی افغانستان اعلام کرد برای ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه جهان باید رویکرد خود را در قبال این کشور تغییر دهد. در این گزارش آمده است پس از تسلط طالبان بر کابل، افغانستان به دلیل فروپاشی اقتصادی و سیاسی با یکی از بدترین بحران‌های انسانی در جهان روبروست. این سازمان در گزارش خود با اشاره به بیکاری سرپرستان خانواده‌ها و مشکلات شدید برای تأمین غذای فرزندان افزود، در افغانستان 19.7 میلیون نفر دائما با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. سازمان کمک رسان اسلامی تأکید کرد جامعه بین المللی موظف است از رنج بیشتر مردم افغانستان جلوگیری کند و تحقق این خواسته با یک رویکرد بین المللی جدید ممکن خواهد بود. کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز روز جمعه در خصوص وضعیت بد انسانی و اقتصادی افغانستان هشدار داد. فرانک مک مکنزی فرمانده سابق سازمان تروریستی یا ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام اعتراف کرد دونالد ترامپ و جو بایدن به خاطر تصمیم در نحوه خروج از افغانستان در سقوط دولت کابل مقصر هستند. جنرال فرانک مک مکنزی در آستانه عقب نشینی ناگهانی آمریکا از افغانستان و تسلط طالبان به این کشور در گفتگو با نشریه پلیتیکو در پاسخ به این پرسش که آیا با رئیس جمهور آمریکا هشدار داده بود که در صورت خروج نیروهای ایالات متحده افغانستان به دست طالبان سقوط خواهد کرد گفت در نامه‌ای نوشته بودم که اگر نیروهای آمریکایی با سرعت عقب نشینی کنند احتمال فروپاشی وجود دارد و اضافه کرده است به نظر من اگر تعداد نیروهای خود را از 2500 نفر به صفر می‌رساندیم حکومت افغانستان نمی‌توانست خود را حفظ کند و حتما سقوط می‌کرد. در ابتدا توصیه من این بود که باید 4500 نفر از نیروها را در افغانستان حفظ کنیم. وزیر امور خارجه ایران در توییتی به کاخ سفید یادآوری کرد که کاربرد زبان تهدید در مقابل ایران و ایرانی نتیجه‌ای نخواهد داد. حسین امیر عبداللهیان روز شنبه در این توییت نوشت باید به کاخ سفید یادآوری کرد که از کاربرد زبان تهدید در مقابل ایران و ایرانی نتیجه‌ای نخواهد گرفت. و افسود فرافکنی کاخ سفید رافع مسئولیت و پاسخگویی آنها نسبت به ارتکاب جنایات متعدد تروریستی علیه جان هزاران تن از مردم ایران و منطقه نیست. امیر عبداللهیان چندی پیش در گفتگوی تلفنی با مولود چاوشوغلو همتای ترکیه خود با اشاره به مذاکرات اخیر وین برای رفع تحریم‌ها گفت ما پیام خود را از طریق اروپایی‌ها به آمریکا منتقل کرده‌ایم. امیدواریم طرف آمریکایی با نگاه واقع‌بینانه و عملگرایانه و پذیرش خواسته‌های برحق و قانونی جمهوری اسلامی ایران زمینه برای توافق پیرامون متن نهایی را فراهم آورد. معاون وزارت خارجه قطر در دیدار با وزیر امور خارجه ایران بر عزم دولت آن کشور برای گسترش مناسبات با ایران تاکید کرد. هیئت وزارت امور خارجه قطر بر ریاست محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون وزیر امور خارجه قطر در امور منطقه‌ای که به تهران سفر کرده بعد از ظهر شنبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. در این دیدار در مورد روابط دو جانبه و موضوعات مورد علاقه مشترک دو کشور و رشد توسعه روابط ایران و قطر در همه حوزه‌ها بحث و گفتگو شد. امیر عبداللهیان در این دیدار بر ضرورت اجرایی کردن توافقات صورت گرفته در سفر رئیس جمهور ایران به دوحه و متقابلا سفر امیر دولت قطر به تهران تاکید کرد. الخلیفی نیز در این ملاقات با ابلاغ سلام وزیر خارجه قطر بر عزم دولت مطبوعش برای گسترش مناسبات با ایران تاکید کرد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران هم در دیدار همتای قطری خود گفت کودک کشی به هنجار حکمرانی صهیونیست ها تبدیل شده و نشان دهنده حراس راهبردی صهیونیست ها نسبت به آینده است. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون وزیر خارجه قطر در امور منطقه‌ای در دیدار روز شنبه با علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران درباره مسائل دو جانبه اوضاع منطقه و تحولات بین المللی بحث و گفتگو کرد. علی باقری در این دیدار با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین اظهار داشت کودک کشی به یک هنجار حکمرانی صهیونیست ها تبدیل شده و نشان دهنده حراس راهبردی صهیونیست ها نسبت به آینده است. معاون وزیر خارجه قطر نیز در این دیدار با اشاره به مشترکات دو کشور بر روابط روبرشت دولت قطر و جمهوری اسلامی ایران در همه ابعاد تاکید کرد. صالح محمد العراقی چهره نزدیک به سید مقتدا صدر رهبر جریان صدر شامگاه شنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار تظاهرات حامیان این جریان شد. العراقی با انتشار پیامی خطاب به حامیان جریان صدر ادعا کرد امروز برای کمک به عراق برای اصلاح و نجات باقی مانده آن برای کمک شما حساب باز می‌کنم. العراقی با اشاره به اینکه این بار آخرین فرصت است گفت باید تظاهرات میلیونی یک پارچه ای از همه ولایات عراق در بغداد برگزار شود. صدر اعظم دولت نجات ملی یمن تاکید کرد دیدار با مسئولان روسیه در راستای منافع مشترک صورت می‌گیرد و نتایج این دیدار برای طرفین مهم است. عبدالعزیز بن حبتور صدر اعظم دولت نجات ملی یمن در صنعا گفت مسئولان یمن و روسیه در راستای مقابله با طرح آمریکا با هم دیدار می‌کنند چرا که کشورهای زیادی از این طرح آسیب دیدند و ما تأکید داریم که در راستای منافع مشترک و مقابله با دشمنان مشترک همپیمانانی در جهان داشته باشیم. صدر اعظم دولت نجات ملی یمن با اشاره به اینکه پیام‌ها و تماس‌هایی از طرف کشورهای زیادی دریافت کرده است افزود دعوتنامه‌ای که از مسکو دریافت کردیم نشان دهنده تغییر موضع است و دولت نجات ملی سعی می‌کند با روسیه و چین دوست و همپیمان باشد. در حال اتحادیه اروپا روز به روز به فصل زمستان نزدیک‌تر می‌شود که حجم مخازن گاز و دیزل کشورهای عضو اتحادیه نسبت به متوسط فصلی پایین تر است. کاهش شدید ذخایر دیزل اروپا در سایه اعمال تحریم علیه نفت و فراورده های نفتی روسیه می تواند شرایط را برای صنایع و دریوران اروپایی سخت کند. بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مؤسسه وود مکنزی حجم ذخایر دیزل، نفت سفید و دیگر سوخت های دیزلی در ماه نوامبر در اتحادیه اروپا با کمترین میزان از سال 2011 تا کنون خواهد رسید. در حال حاضر قیمت گاز دیزل در اروپا به قدری بالاست که ذخیره سازی آن برای شرکت های متولی مخازن ذخیره سازی سوخت به صرفه نیست. یک کارگزار نفتی که به نامش اشاره نشده میگوید هیچ عقل سلیمی دیزل را با قیمت کنونی در مخازن ذخیره نمی کند. شرایط در اتحادیه اروپا در حال بدتر شدن است چرا که برخی پالایشگاه‌ها در اتریش از مدار خارج شده و آلمان و سوئیس هم در تلاش هستند تا ذخایر نفت سفید خود را همزمان با رسیدن فصل زمستان افزایش دهند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
تشکر میکنیم از شما همراهان عزیز و ارجمند که برنامه های رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که اقبال ادب را بشنوید.
اقبال ادب. Thank you.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و یاران همیشه همراه، با برنامه دیگر از مجموعه اقبال ادب در خدمتتان هستیم. عزیزان، در برنامه امروز در ادامه برنامه گذشته به باستاب کلام امام علی علیه السلام در اشعار اقبال لاهوری میپردازیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرم. گذشته گفتیم که اقبال لاهوری با توجه به تسلط و توجهی که بر علوم اسلامی داشت، جامعه ایدئال و آرمانی خود را بر پایه توحید، نبوت، آموزه‌های قرآن، مرکزیت مکه، رشد و تکامل خودی اجتماعی و برخی عوامل دینی دیگر بنا نهاده. همچنین گفتیم که اقبال از شاعران و متفکران بسیاری تأثیر پذیرفته و نتیجه افکار و اندیشه‌های آنان را به نحوی شایسته در اشعار خود آورده. اما نفوذ کلام امام علی علیه السلام بر شعر اقبال یک بهره‌گیری ساده و عادی نیست، بلکه تأثیری عمیق و پویا و حرکت ساز است. اقبال در اشعار و مقالات و سخنرانی هایش همیشه سعی کرده قهرمانان اسلامی را از لابلای صفحات تاریخ بیرون بکشد و جلو چشم مسلمانان به عنوان سرمشق و نمونه قرار دهد. شاخص‌ترین این افراد پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، امام علی علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام حسین علیه السلام هستند. اقبال اشعاری از روی صدق و صمیمیت و سرشار از شور و احساس درباره آن بزرگواران سروده و فضای شعر خود را با ذکر نام و فضایل آنان عطرآگین کرده است. با اعتقاد دکتر رادفر، استاد زبان و ادبیات فارسی، وقتی اشعاری را که اقبال درباره حضرت علی علیه السلام سروده است می‌خوانیم، این احساس به ما دست می‌دهد که وی حقیقتاً شاعری علی شناس است، انسانی که گویی سال‌های عمرش را با شخصیت و رفتار و کردار علی علیه السلام گذرانده و سخت تحت تأثیر نفوذ علمی و عملی آن اسوه تقوا و علم و فضیلت بوده. اقبال علی علیه السلام را قطب نمای کشتی نجات می داند و مطالعه روش زندگانی و خط مشی او را الهام بخش سعادت انسان ها دانسته است. اعتقاد قلبی و باور درونی اقبال نسبت به حضرت علی علیه السلام از اشعاری که در منقبت و توصیف آن بزرگوار سروده به خوبی محسوس است. اقبال علی را انسانی برتر و والا می داند و می گوید: هزار خیبر و صد گونه اژدر است اینجا، نه هر که نان جوین خورد حیدری داند، نه هر که طوف بتی کرد و بست زناری، صنم پرستی و آداب کافری داند. از نظر اقبال، مرد مؤمن کسی است که نمونه توازن و اعتدال باشد، کسی که قول و عمل او با تمام زیبایی و تناسب ترکیب شده باشد. اقبال در کتاب ضرب کلیم در توصیف مرد مسلمان گفته است: اگر چنانچه صفات قهاری، غفاری، قدوسی و جبروت، این چهار ویژگی با هم در کسی جمع شود، مرد مسلمان پدیدار می شود. مرد مؤمن آن قطرات شبنم است که دل داغ دیده لاله را خنک می کند، همچنین آن طوفانی است که قلب دریاها را به لرزه در می آورد. شب و روز او سرود ازلی است که فطرتش می سراید و شیرینی آهنگش همانند سوره الرحمن است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الرحمن من علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان.
تا توصیفاتی که اقبال از مرد مسلمان و مؤمن می کند درست همان مواردی است که در اخبار و احادیث و کلام بزرگان دین از جمله امام علی علیه السلام می بینیم. اینجاست که با استاب تأثیر کلام مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام را در اندیشه و فکر و کلام اقبال به خوبی می توان مشاهده کرد. و همچنین در بخش دیگری از کتاب ضرب کلیم گفته است: مؤمن در جمع یاران همچون ابریشم نرم و ملایم است و در مصاف با دشمن سخت چون پولاد. در دیدگاه اقبال مصداق کامل مرد مؤمن حضرت علی علیه السلام است، کسی که در میدانهای نبرد دلاورانه می جنگید و از آنچنان شجاعتی برخوردار بود که کسی جرأت مقابله با او را نداشت. از سوی دیگر در برخورد با بینوایان و یتیمان آنچنان نرم و ملایم بود که کسی یارای برابری با او را نداشت. اقبال با تکیه بر همین ویژگی هاست که در وصف او گفته است: علی علیه السلام در برابر سختی سخت است و در برابر نرمی ملایم، ابریشم در بزم اونس و پولاد در رزمگاه حق و باطل. ارادت اقبال بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان بزرگواران حضرت و ویژه امام علی علیه السلام به حدی است که فرموده رسول خدا درباره علی علیه السلام را که انا مدینة العلم و علی بابها عیناً مورد توجه قرار داده و میگوید: من عاشق شهر علم و حکمت و جذب عشق حضرت رسول هستم. ذات او دروازه شهر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم. اقبال در مثنوی مسافر که درباره ترکیه سروده و از نبود دوستی و وحدت بین مسلمانان شبه قاره انتقاد کرده، مقام کراری حضرت علی را که توأم با شجاعت و دانش است بیان می کند. می شناسی معنی کرار چیست؟ این مقامی از مقامات علی است. امتان را در جهان بی ثبات نیست ممکن جز به کراری حیات. سرگذشت آل عثمان را نگر، از فریب غربیان خونین جگر. تازه کراری نصیبی داشتند، در جهان دیگر علم افراشتند. مسلم هندی چرا میدان گذاشت؟ همت او بوی کراری نداشت. با باور اقبال، کراری و ساده زیستن لازمه ی صفات رهبران مسلمان است و بر همین اساس توصیه می کند که مسلمانان زندگی امام علی علیه السلام را سرمشق خیش قرار دهند. امیر قافله ای سخت کوش و پیهم کوش که در قبیله ما حیدری زکراری است. درخشانترین صفحات تاریخ اسلام سرشار از ستایش و تجلیل خدمات و تلاش های امام علی علیه السلام است. انسان بزرگی که دوست و دشمن به فضیلت او معترفند. نخستین منظومه اقبال که به فارسی سروده است سپاس جناب امیر نام دارد که در مناقب حضرت علی علیه السلام است. این منظومه که در مجله مخزن در ژانویه 195 میلادی به چاپ رسید موجب شهرت علامه اقبال بین مسلمانان شبه قاره هند گردید. ای محو ثنای تو زبانها، ای یوسف کاروان جانها، ای باب مدینه محبت، ای نوح سفینه محبت، ای ماهی نقش باطل من، ای فاتح خیبر دل من، ای سر خط وجوب و امکان، تفسیر تو سوره های قرآن، ای مذهب عشق را نمازی، ای سینه تو امین رازی. جانم به غلامی تو خوشتر، سر بر زده ام ز جیب غمبر، هوشیارم و مست باده تو، چون سایه ز پا فتاده تو.
Ah!
حال به خوبی می داند که امام علی علیه السلام می خواهد همه نظام های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اعتقادی را از آلایش های دوران جاهلی بزداید و مقام و موقعیت هر کس را آنچنان بدهد که شایستگی آن را دارد. این خط مشی و دستور کار اوست. او در وجود علی علیه السلام نمونه اعلای سیاستمداری، اقتصاددانی، آگاهی به مسائل اجتماعی، زهد، عبادت، همسرداری، تربیت فرزند، شجاعت، تقوا و عدالت را می‌بیند. اینجاست که با مردم زمان خود خطاب می‌کند که شما از بزرگان خود چه چیز به ارث برده اید؟ شما فقر حیدری ندارید؟ شما با اسلاف خود چه نسبت روحانی دارید؟ دل بی قید من با نور ایمان کافری کرده، حرم را سجده آورده، بتان را چاکری کرده، گهی با حق درآمیزد، گهی با حق درآویزد، زمانی حیدری کرده، زمانی خیبری کرده. علامه اقبال در منظومه بانگ درا چنین میگوید: اگر در خاک وجود خود شرری داری و فقر و غنا اهمیتی نده، چون اساس قوت حیدری بر نان جوین نهاده شده. اقبال از درگاه خداوند متعال و پیشگاه حضرت رسول درخواست میکند که مسلمانان از سبقه و سیرت حضرت علی علیه السلام بهره‌مند شوند. خداوندا دلها را مرکز مهر و وفا کن و با حریم کبریایی خود آشنا ساز. کسی که او را نان جوین دادی، قوت بازوی حیدر هم به وی ارزانی دار. بده او را جوان پاک بازی، سرورش از شراب خانه سازی، قوی بازوی او مانند حیدر، دل او از دوگیتی بی نیازی. گلستانی ز خاک من برانگیز، نم چشمم به خون لاله آمیز. اگر شایان نیم تیغ علی را، نگاهی ده نگاهی ده تو شمشیر علی تیز.
کبی دیوار ہلتی ہے، کبی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، شاہ مردان علی، شاہ مردان علی، علی 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 علی.
از بررسی زندگانی و آثار و افکار اقبال برمی آید که وی جهت اداره و رهبری جامعه، اعتقاد به ولی و مرد کامل، روحانی و منصوب از سوی خداوند دارد. او معتقد بود بهترین نظام حکومت برای مسلمانان نظام اسلامی است که قانون اساسی آن بر مبنای قرآن و آیین نامه‌هایش، بر اخبار و سنت پیامبر و امامان و پیشوایان دین و مرکز معنوی آن کعبه باشد. حاکم و رهبر این نظام مقام ولایت دارد، نه ریاست و پادشاهی، و مقامش مقام خلیفت الله و ید الله است. و این صفات در مسلم اول شاه مردان علی جمع بود. مسلم اول شاه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی، از بلای دودمانش زنده ام، در جهان مثل گوهر تابنده ام، مرسل حق کرد نامش بوتراب، حق ید الله خواند در ام الکتاب. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز اقبال ادب رسیدیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان. شما عزیزان، برنامه های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت می کنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید. در این لحظه برنامه زربان را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. در برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز باز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای مهندس علی حسنی، کارشناس ارشد یا ماستر بهداشت و مسائل حفظ و صحه محیط و شغل و حرفه‌ای هستیم تا در رابطه با بهداشت و صحت و سلامت آبهای مصرفی ما انسان‌ها با ایشان صحبت بکنیم. در دو جلسه قبل صحبت‌های بسیار ارزشمند راجع به اهمیت آب و سلامت و پاکی و پاکیزگی آب صحبت شد. اشاره شد که چطور یک آب سالم باید از نظر فیزیکی، از نظر مواد کیمیایی یا شیمیایی و همینطور از نظر مسائل بیولوژیکی و میکروبی باید پاک و مطهر و تمیز باشه و هیچ گونه یک قسم آلودگی های خطرناک نداشته باشه. توصیه های بسیار ارزشمند شد. راجع به ویژگی های آلودگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی صحبت شد. راه های گندزدایی، راه هایی که ما چه قسمی باید آب آشامیدنی خود، آب مصرفی خود باید ما پاک و قابل استفاده بسازیم، توصیه های بسیار ارزشمند شد. راجع به سختی آب صحبت شد، ای که ما در رابطه با آب چشمه ها چه کار باید بکنیم، چی اقداماتی باید صورت بگیره. راجع به آب چاه ها که بخوایم ای حفظ و صحه مراعات شوه و مسائل صحی مراعات شوه، آلودگی و کدام مسائل مضر و خطرناک وارد چای ما، وارد آبهای مورد مصرف ما نشوه، چی تا توصیه هایی را و چی نکاتی را باید مراعات بکنیم، اینا بحثای بسیار ارزشمند شد. راجع به آب کاریز ها یا قنات ها هم صحبت های خوبی شد که امید است عزیزان شنونده مخصوصا در افغانستان و کشور عزیز ما که شرایط آب لوله‌کشی و نلکشی ما بسیار کم داریم، آبی که در مخازن خاص توسط سیستم دولتی تصفیه شود و با سیستم نلکشی به خانه ها برسه ما نداریم، لذا مردم این زمی منابع آب زیرزمینی یا منابع آب روی زمینی چشمه ها، کاریز ها، جوی ها و از اینها استفاده می کنند. توصیه های ارزشمند شد که چه قسمی باید ما برای پاک کردن و برای صحی ساختن آبهای مصرفی خود کار بکنیم و اقدامات لازم انجام بدیم. نکاتی هم بود که واقعا اگر شنوندگان عزیز پیگیری کرده باشند، راهنمایی هایی بود که برای همه ما قابل اجراست. مهم این است که ما این چیزها را یاد داشته باشیم و بعد از او باید ما این نکات مراعات عملی بکنیم، اجرا بکنیم در زندگی خود که انشالله خود ما، خانواده ما و دیگر انسان ها از سلامت و صحت لازم برخوردار باشند. قبل از شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین جناب آقای حسنی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم حضور شما و حضور شنوندگان این برنامه و عرضی سلامتی و توفیق دارم برای همه بزرگواران.
ممنون از اینکه باز هم لطف کردین تا ما مزاحمتان باشیم و در خدمتتان باشیم. جناب آقای حسنی، در جلسه قبل به دو روش فیلتر کردن و جوشاندن آب برای تصفیه و پاکسازی آبها و آبهای مصرفی صحبت شد. روش بعدی و دیگی که در نظر است برای گندزدایی آبها چیست که ما آبها را از آلودگی و عفونتها پاک بکنیم؟
روش دیگی که وجود داره باز استفاده از مواد شیمیایی هستش، استفاده از کلور که خیلی از جاها ما رو استفاده میکنیم، یا وایتکسی که ما در خونه داریم برای ضد عفونی آب استفاده میشه. ما در ایران خیلی از جاها از کلور استفاده میکنن. کلور به سه صورت استفاده میشه: کلور گازی در تصفیه خونه هامون،
بله،
کلور جامد، همون پودر کلور هست که سفید رنگ در خیلی جاها ازش استفاده میکنن، و کلور مایع، همون وایتکس یا آب ژاول هست.
آقای مهندس، وایتکس وقتی میگین سوال به ذهن میرسه که آیا این ضرر و تاوان نداره؟
در واقع اون حدی که استفاده میکنن ضرر نداره، بر اساس یک ماده شیمیایی هست. از این وایتکس یا کلور اگه استفاده بکنیم بهتر از اینه که ما مریض بشیم. ما ترجیح میدیم آبی رو استفاده کنیم که هیچ ماده شیمیایی بهش اضافه نشه، ولی وقتی ناچاریم در اون حدی که استفاده میکنه، در خیلی از کشورها استفاده میکنن، میگن برای هر متر مکعب آب 3 تا 5 گرم پودر کلور استفاده میکنیم. 1000 لیتر آب میشه 1 متر مکعب، 3 تا 5 گرم پودر کلور رو به آب میزنیم، بعد از 20 دقیقه تا نیم ساعت میتونیم آب رو استفاده کنیم. حالا برای آبهایی که سالمتر هستن 3 گرم، آبهایی که کم مشکوک هستی ممکنه تا 5 گرم استفاده بکنیم. البته باز نحوه استفاده کلور هم خودش متفاوت هستش. گاهی اوقات ما میایم برای مثلا روستاها یا مناطقی که دسترسی به کلور ندارن یا استفاده کردن براشون سخته، میایم کلور مادر یا کلور 1% درست میکنیم.
بله،
میایم یک بطری 1 لیتر آب رو انتخاب میکنیم، تو این یک بطری 1 لیتر آب 15 گرم کلور میریزیم، پودر کلور، یه قاشق غذاخوری یا 3 قاشق مرباخوری سرصاف. پودر کلور رو می‌ریزیم، حلش می‌کنیم، ترجیح می‌دیم این ظرف هم تیره باشه یا داخل یک کاغذی بپیچیمش. حالا هر آبی که می‌خوایم استفاده بکنیم 3 تا 5 قطره از این آب کلوردار می‌ریزیم تو هر لیترش. یعنی میام یک کلور 1% غلیظ درست کردیم. حالا اگه ما می‌خوایم 4 تا لیوان آب بخوریم، میام 3 تا 5 قطره از این آب کلوردار می‌ریزیم داخل این آب، میکروبا رو از بین برامون می‌بره.
انجینیر صاحب اشاره کردین که این ظرف‌های برای محلول کلورین یا وایتکس باید تیره و کدر باشه، شفاف نباشه، روشن نباشه خود امو ظرفش، و اگه بود دور او باید با کاغذ و چیزی باید پوشانده شوه که نور به او نرسه. چرا باید این کار بکنیم؟
چون وجود نور باعث میشه که کلور خاصیت خودش از دست بده و قابل استفاده نباشه. این کالری هم که تهیه کردیم حد اکثر تا چند روز میگن قابل استفاده هستش، بعد یواش یواش خاصیت خودش از دست میده. چه نوری خوشه، چه نوری که داخل خونه هست، حالا نور مهتابی یا لام یا روشنایی مختلف. برای همین میگم بهتره که دور این ظرف رو حالا با یک پلاستیک تیره یا با یک کاغذ یا روزنامه دورش رو بپوشونیم.
بله آقای مهندس، اشاره کردین که برای هر لیتر آب مصرفی از محلول مادری که تهیه کردیم 3 تا 5 قطره داخلش بریزیم. بعد از 20 تا 30 دقیقه هم اونمو آب قابل استفاده است، دیگه ضد عفونی شده و آلودگیش از بین رفته، میتونیم مصرف بکنیم. حالا اگه مثلا کمتر از 3 قطره ریخته شوه چی کار میشه؟
بله اگه کمتر از اون باشه در واقع ممکنه میکروب رو از بین نبره، بلکه اونها رو مقاوم هم بکنه، بنابراین فایده برای ما نخواهد داشت. این مواردی هستش که توصیه شده، جاهای مختلف آزمایش کردن و به این نتیجه رسیدن، چون اگه بیشتر از اون باشه بوی بدی این آب داره و حالت ممکنه مسمومیت برای افراد ایجاد کنه، کمتر هم میکروبا رو از بین نمیبره. حالا گاهی اوقات ممکنه که مثلا فرض کنیم پودر کلور نداشته باشیم،
بله
میتونیم از وایتکس استفاده بکنیم. معمولا وایتکسی که تو بازار هست 5%، بنابراین اگه از این کلوری که ما 1% درست میکردیم میگفتیم 5 قطره، برای هر لیتر آب از این باید چقدر بریزیم؟ 1 قطره بریزیم.
بله.
و روش دیگه که وجود داره گاهی اوقات اینه که ما چاهی داریم در خونمون میخوایم استفاده بکنیم، برداشت میکنیم. برای اون روش دیگه رو توصیه کردن، میگن که از این کوزه های سفالی که همه جا هستش بیایم به حجم 10 لیتر 15 لیتر استفاده بکنیم. داخل این کوزه هایی که دامگشاد هستن، مثل گلدون مانند هستش یا مثل دبه هست، بیایم چیزی در حدود 750 گرم پودر کلور بریزیم، 3 کیلو هم ماسه تمیز، اینها رو با هم مخلوط کنیم، داخل این کوزه سفالی بریزیم، درشو ببندیم و اطراف این معمولا 2 تا سوراخ ایجاد میکنن، حالا با مته‌های خیلی ریز 2 تا سوراخ 6 میلیمتر خیلی سوراخ ریز ایجاد میکنن، در بین کوزه رو میبندن با پلاستیک، با تناب زیر عمق چاه آب قرار میدن، زیر سطح آب قرار میدن. میگن این اگه از این آب ما روزانه 1000 لیتر، یه خانواده 4-5 نفره باشیم یا 6-7 نفره باشیم، روزانه 1000 لیتر آب برداشت بکنیم، به اندازه 1 هفته کفایت میکنه، آب رو ضد عفونی میکنه برامون. بعد از 1 هفته این کوزه رو از آب خارجش میکنیم، یه کوزه دیگه مشابه همین داخل آب قرار میدیم و این اطمینان رو پیدا میکنیم که آب کاملا چی شده؟ ضد عفونی شده.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. یکی از بیماری هایی که توی شرایط بحرانی سیل و زلزله و شرایط مشابه اون ممکنه شیوع بالاتری پیدا بکنه مسئله بیماری سالک. بیماری سالک یه بیماری هستش که علت اصلی بروز اون یک انگل تک سلولی هست به اسم جسم لشمن، که البته این جسم لشمن توی بدن یک ناقلی زندگی میکنه که در 2 نوع سالک، ما سالک روستایی و شهری اونو نامگذاری میکنیم، ناقل اصلی ممکنه که متفاوت باشه. اتفاقی که میفته اینه که توسط یک ناقلی که معمولاً از جنس پشه خاکی هستن، این حیوانات گزیده میشن و جسم لشمن که انگل اصلی در واقع باعث بیماری هستش توی بدن اونها سیر تکاملیشو طی میکنه و تبدیل به نوع بیماریزا میشه که توی بدن انسان ممکنه که باعث بیماری بشه. سیستم دفاعی بدن افراد مختلف ممکنه که متفاوت باشه و بنابراین بسته به تعداد گزیدگی و دفاع و مقاومتی که بدن داره ممکنه که زایاد از یک عدد تا غیر قابل شمارش مشاهده بشه. در مورد زخمای سالک مهمترین نگرانی که وجود داره جای زخمی هستش که ممکنه که باقی بمونه، که اگر در مورد کسانی که توی صورت مبتلا به این زخم سالک میشن توجه بکنیم که این زخم بسیار ممکنه که باعث زشتی چهره و صورت بشه که قابل تحمل برای شخص ممکنه که نباشه. بنابراین از اونجایی که پیشگیری همیشه در واقع ارجح به درمان، معمولا مراقبت‌های خاصی از جهت پیشگیری برای ابتلا به سالک توصیه میشه که پوشش مناسب، استفاده از پشه‌بند و کرم‌های دافع حشرات در این مورد برها قابل توصیه هستش. همونطور که اشاره کردیم سالک روستایی توی محیط‌های غیر شهری معمولا شایع‌تر هستش، بنابراین توی شرایطی که کمپ یا اردوهای توی بیابونهای اطراف در واقع شهر زده میشه ما انتظاری داریم که سالک روستایی یا مرتوب توی این نواحی بیشتر ببینیم و برعکس توی نواحی شهری که سالک به اصطلاح نوع خشک یا شهری هستش این اتفاق در مورد مواردی مثل بحران‌ها کمتر ممکنه مشاهده بشه. بنابراین یک مبارزه و جلوگیری از رشد و نمو به جونده هایی که تو اطراف بسل اردوگاه هستن هم باید مورد توجه قرار بگیره برای پیشگیری. تو کسانی که ضعف سیستمی ایمنی داشته باشن ممکنه که لازم باشه که توجهات خاصی برای تقویت سیستم ایمنیشون نسبت به مصرف بعضی داروها که اکثرا تیپ خانواده ویتامین ها هستن ممکنه که لازم باشه که در واقع اقداماتی انجام بشه. درمانی که در مورد سالک هستش انواع اقسام درمان ها هست، از تزریق های داخل زائعه تا داروهای مالیدنی و موضعی و یا حتی استفاده از گرما یا سرما برای درمان بیماران. از اونجایی که زایات ممکنه که منفرد یک عدد، دو عدد و یا به طور غیر قابل شمارش ممکنه که زیاد باشه، نحوه درمان ممکنه توی افراد مختلف متفاوت باشه و توی افرادی که سن پایین دارن، توی کسانی که مشکلات قلبی دارن، توی کسانی که باردار هستن ممکنه که باز نحوه درمان متفاوت باشه. در مورد سالک از اونجایی که حشرات نقش مهمی در واقع در بروز بیماری دارند، توجه به نحوه زندگی در واقع پشه خاکی هم مهم هستش که مورد توجه قرار بگیره. از اونجایی که این پشه‌های خاکی معمولا چند متر بیشتر از زمین در واقع پروازشون انجام نمیشه، اگه احیانا کسی توی شرایطی که خیلی امکاناتی براش فراهم نیستش بتونه توی ارتفاع چند متری مثلا روی پشت بام خانه‌ها استراحت بکنه برای خوابیدن، بهتر از اینه که توی طبقه هم سطح زمین استراحت بکنه و اگر احیانا مقدور بود توی پشه بند بخوابن معمولا خیلی بهتر هستش.
خب از شما شنوندگان عزیز بابت حوصله‌تان و همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاسگزاریم. امید است بحث ها تا اینجا مورد استفادهتان قرار گرفته باشه. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای علی حسنی، کارشناس ارشد یا ماستر بهداشت و مسائل صحی محیط و بهداشت شغلی یا حرفه‌ای، در رابطه با روش‌های مناسب برای کلورین کردن و ضد عفونی کردن توسط کلورین یا کلور راهنمایی های بسیار ارزشمندی کردند که ما چطور میتونیم آبهای مصرفی خود در خانه در هر جایی که هستیم با پودر و با اگر تابلت ها و قرص هایش باشه یا محلولش باشه ما چطور میتونیم اینا را ضد عفونی بسازیم و قابل استفاده و سالم بسازیم. اشاره داشتن راجع به چگونگی استفاده از حتی وایتکس، امی مواد ضد عفونی کننده و سفید کنندی که در خانه استفاده میشه، یا پودر کلورین که چه رقم باید استفاده شود. امید است که بحثا را شما مورد توجهتان قرار گرفته باشه و استفاده لازمه برده باشین. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب آقای مهندس، بحث ما راجع به موضوع بسیار مهم و شیرین ضد عفونی کردن آب بود، گندزدایی آب، آبهای مصرفی البته، که چه قسمی و به چه طریقه های یک آب آلوده را به یک آب سالم و قابل مصرف و قابل نوشیدن و آشامیدن تبدیل بکنیم. ادامه بحث در خدمتتان هستیم، چون در دقایق پایانی هستیم. این بحث بسیار مفید و در عین حال حساس و ظریف است. برای ما شنوندگان عزیز ما بفرمایید راهنمایی های لازم و بیشتر ما در خدمتتان هستیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که اون روش جوشوندن که کاملا واضح و مشخص بود.
بله،
بحث فیلتر کردن هم گفتیم که اگه این امکان براشون وجود داره از ظروف 20 لیتری استفاده بکنن، حدود 10 سانت شن درشت کف اون در واقع مخزن بریزن، بقیش هم تا ارتفاع 30 سانت ماسه ریز بریزن. عبور آب از بالا باعث میشه که این ماسه ریز خیلی راحت این ذرات و آلودگی رو برامون بگیره و آب رو زلال بکنه.
ببخشین بین کلامتان آخای مهندس، بعضی ها معتقد هستن اگر آب بگیریم و داخل یک مخزن یا منبی اینمی آب برای یک مدت نگهداری بکنیم، این خودش هم کمک میکنه برای سالم سازی آب. چطور؟ درست هست؟
دقیقا بله، وجود آب انبارا این کار برامون انجام میده، یا راکد یا ساکن نگه داشتن آب باعث میشه که کل اون کدورت و در واقع ذرات معلقی که داخل آب هست همراه با میکروب‌ها تنشین بکنه. ولی این هم یک زمانی داره، زیاد راکت نگه داشتن آب باعث باز فساد خود آب هم ممکنه بشه. حد اکثر گفتن تا چند روز. برای همین تو آب انبارا گاهی اوقات چرخش آب یا گردش آب رو ما داریم.
بله،
ولی نکته‌ای که اهمیت داره اینه که باز بحث استفاده از مواد شیمیایی مثل کلور رو برای میکروب زدایی یا گند زدایی آب صحبت کردیم. گفتیم اگه ما منابع ذخیره مثل آب انبار داشته باشیم یا منابع زمینی یا هوایی، میام حجم منبع